دیشب عرض کردیم که تو زمان رسول الله کسایی که تونستن واقعا محرم اسرار بشن در خونه رسول الله و در خونه اهل بیت معدود نفراتی بودند. درسته خیلی ها ادعا کردن ایمان آوردن، خیلی ها به ظاهر مسلمان شدند، خیلی ها هم واقعا دوستدار پیامبر و اهل بیت پاک پیامبر بودند، ولی اون قدر که یه تعداد انگوش شماری تونستن جادو دل پیامبر باز کنن، تونستن محرم خونه پیامبر و اهل بیت بشن، تونستن در مشورتها در درد دلها سنگ صبور اهل بیت قرار بگیرن، اینا خیلی کم بودن، مثل سلمان، مقداد، ابوذر، اینا خیلی کم بودن. اینایی که تونستن اینجوری محب به اهل بیت بشن، اینایی که تونستن اینجور درجه و رتبه و مقامی پیدا کنن که گاهی پیامبر، امیر مؤمنان راز دل بگن، درد دل باهاشون بکنن، اینا کم بودن. خب سلمان رو ما نام بردیم که دیشب هم عرض کردیم پیامبر انگار از یک غم درونی به سلمان خبر میده و به سلمان میگه بیا که یه سری اموری رو بهت بگم که اینا تو دلم همین جوری نمونه. و خب اونا رو شروع کردیم. یکی از کسایی که این شکلی تو خونه پیامبر محرم راز بوده از بین خانمها اسماء بنت امیزه. حالا اون بحث سلمان رو و حدیث دیشب رو که مون اونا رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، اما چون یه شعری میخوام بخونم مقدمه این شعرم میخوام که بدونین که اسما یه جایگاه خیلی با کرامت و ارجمندی داشته در نزد اهل بیت مثل خود سلمان. اسما زمانی که پیامبر به پیامبری برگزیده میشن توی اون دوران اول زن عموی پیامبره، عذر میخوام، زن پسر عموی پیامبر، یعنی زن جعفر. جعفر برادر امیرالمؤمنین که بهش بعدن جعفر طیار لقب داده شد از سوی خدای متعال. جعفر برادر امیرالمؤمنین بود، پسر ابو طالب، یعنی پسر عموی پیامبر، ابو طالب عموی پیامبر. اون وقت این خانم اسماء بنت امیس خانم جعفر علیه السلام بود. جعفر که در جنگ موته از دنیا رفت، دو تا دستای جعفر قلم شد، جراحات زیادی برداشت، سلام علیکم، و از توی اون جنگ شهید شد جعفر علیه السلام. جبرئیل خبر داد به پیامبر که خدا به واسطه این که دوتا دستهای جعفر از بازو قلم شده، خدا دوتا بال به او عنایت خواهد کرد که در بهش به همراه پرندگان پرواز کنه. به این خاطر به ایشون لقب داده شد جعفر طیار، که نماز مخصوصی هم داره در مفاتیح هستش و چقدر کسانی که با اعتقاد و با رعایت بقیه مسائل بخونن حاجت میگیرن، مجرب، یعنی تجربه شده است، نه اینکه مثلا من هزار جور گناه میکنم بعد برم یه نماز جعفر طیار بخونم خدام یه نمیدونم مرسدس بنزی به من بده که من حاجتم این بوده، اینجوری نه ها. کام همتون شیرین، گوارای وجودتون، همینجوری که انشالله کامتون شیرین میشه حواستون هم به من باشه. شما چای بخورین، من قصه میخورم، من قول میدم هیچی نگم، ولی شما هم قول بدین که حواستون جمع باشه. نه دیگه، او آبجوش همینجوری برای خالی نبودن عریضه میارن. اسماء بعد از شهادت جعفر علیه السلام همسر کی شد؟ همسر ابوبکر. به اصرار ابوبکر و بالاخره با توافق پیامبر، با اینکه اسماء یکی از کسانی بود که گفتیم خانه یکی بود باز پیامبر، جزء رفیق فابریکای حضرت خدیجه بود، جزء رفیق شیشای حضرت زهرا بود، جزء محرم اسرار و سنگ صبور بی بی خدیجه و بانو فاطمه زهرا بود. این ازدواج با ابوبکر هم باعث نشد که این پا از خونه پیامبر بگیره، پا از خونه زهرا بگیره و مدام رفت و آمد داشت به خانه امیرالمؤمنین. بعد از آنی که ابوبکر هم از دنیا رفت، اومد و کلن خودش را وقف و کنیز حضرت زهرا نبود و انسان حری بود، انسان آزادی بود، ولی در واقع همیشه خود را خادم این خانواده میدونست، مدیون این خانواده میدونست و در آخر عمرش هم همسر امیرالمؤمنین شد. این اسما از همون زمان پیامبر جزء کسایی شده بود مثل سلمان که رفت و آمدش به خونه پیامبر و اهل بیت و عشق و علاقه اش به پیامبر و اهل بیت پیامبر بسیار زیاد بود. وقتی که حضرت خدیجه میخواست از دنیا بره، یه روزی اسما رو، اون رفیق همیشگیشو، اون سنگ صبوری که براش درد دل خیلی وقتا میکرده، صدا زد، گفت اسما، هر دختری دوست داره شب عروسیش مادرش کنارش باشه، هر مادری هم دوست داره که شب عروسی دخترش ببینه عروسی دخترش و خوشبختی دخترش رو. من میدونم که زهرام با علی خوشبخت خواهد بود، اما من خوشبختی او رو و عروسی او رو نخواهم بود که ببینم. دوست دارم که برای زهرام مادری کنی. حالا زهرا موقعی که میخواد عروس بشه و به خانه امیرالمؤمنین بره، چند سالشه؟ 9 سالشه. اسما قول داد که برای زهرا مادری کنه. وقتی هم که حضرت رسول اون آخرای شب میخواستن که دست حضرت امیر و حضرت زهرا رو تو دست هم بگذارن، گفتن هیچ کی در اتاق نمونه. بعد دیدن یه کسی گوشه اتاق هست هنوز. حضرت جویا شدن، اسما اومد جلو، گفت من به حضرت خدیجه قول دادم این شب زهرا رو تنها نگذارم. پیامبرم ازش تشکر کرد، گفت چه کار خوبی کرد. اسما اون شب و واقعا به قولی که به حضرت خدیجه داده بود وفا کرد. حضرت زهرا ازدواج کرد، از عمر با برکت و پر از خاطرات شیرین ازدواج علی و زهرا چقدر گذشت؟ 9 سال. حالا این همون شبی که حضرت خدیجه میخواد از دنیا بره، بعد از 9 سال یه بار دیگه اتفاق داره میفته. این بار فاطمه میگه، خدیجه به حضرت اسما میگه، اسما من دارم کم کم بار سفر میبندم، یادته به مادرم چه قول دادی؟ قول دادی منو تنها نگذاری در اون شبی که مادرم میخواست، و من هم ازت میخوام یه قولی هم به من بدی، و اون این که علی رو در شب غسل و کفن کردن و دفن کردن من تنها نگذاری. گفت زهرای نوجوان روزی با زن خوب و پارسا اسما، داروی درد خیش می طلبم، مرگ باشد مرا دوا اسما. دردی که من دارم مرهمش مرگ، درد هجران پسرم محسن، درد هجران و فراق بابام رسول الله، درمانش فقط مرگه. تا خدا زودتر دهد مرگم، در نمازم کنم دعا اسما. از فشاری که در به من آورد، کشته شد محسن از جفا اسما. با من و خاندان پیغمبر سالهایی تو آشنا اسما. آخرین لحظه های زندگیش دیده بودی خدیجه را اسما. یاد تنهایی مرا می کرد، گریه می کرد و گفت یا اسما، نیستم من شب عروسی او تا کنم حاجتش روا اسما. قول دادی در آن شب معهود ننمایی مرا رها اسما. الحق آن شب چه خوب بنمودی تو به قول خودت وفا اسما. منم ازت ممنونم، خوب وفاداری کردی، خوب سر قول و عهد و پیمانت بودی، برامون شب مادری کردی، ممنونم ازت. بگذشته است حالیا 9 سال از شب ازدواج ما اسما. بسته انبار رحلت خود را جانب روزت و صفا اسما. مرغ روحم چو این زمان پرزد به سوی عالم بقا اسما. با علی ده مدد تو در تقصیل در دل شب تن مرا اسما. قول بده در شب غسل من، میدونم این کار بر علی خیلی سخته، میدونم که علی بخواد خودش زهراشو قول غسل بده خیلی سختش، ازت میخوام همون جوری که به مادرم حضرت خدیجه قول دادی به منم قول بدی که در شب دفن منم به علی کمک بدی. با علی ده مدد تو در تقصیل در دل شب تن مرا اسما. ولی یه چیزی رو میخوام بهت بگم، اینو تو ذهنت بسپار، جامعم را ولی بگو مولا نکند از تنم جدا اسما. اسما ازت میخوام با علی از زیر پیراهن منو غسل بدیم. چه سریه؟ چرا زهرا اینجور سفارشا میکنه؟ میدونین چرا؟ زهرا نذاشته تا زنده بوده علی بر زخمها و جراحات سینه و پهلوش مطلع بشه، حالا میخواد بعد رفتنش هم این اتفاق نیفته. زینبین مرا تسلیده، پاک کن اشک مجتبا اسما. مگذار از جگر زند ناله شاه دشت کربلا اسما. اسما برا من مادری کردی، برا بچه هم مادری کن، برا حسینم، برا امام مجتبا، برا زینبینم. مگذار از جگر زند ناله شه دشت کربلا اسما. اف بر این روزگار، زهرا رفت ماند با یک جهان بلا اسما. بهر تقصیل او کمک میداد در دل شب مرتضا اسما. اون شب فرا رسید، اسما با چشمای خودش دید که هم بچه ها و هم علی صورتهاشون غرق در اشکه. علی با حسرت و ناامیدی بر روی یه مغتسلی قرار زهرا رو غسل بده. بهر تقصیل او کمک میداد در دل شب به مرتضا اسما. امان امان امان، چه اتفاقی افتاد و چه منظره عجیبی را، چه منظره غم‌انگیزی را اسما در اون شب شاهد بود. چی شد؟ دید هنگام غسل حیدر را ناله میزد. چه ناله ها اسما. ناله میزد چه ناله ها اسما. به علی گفت آقا خود تو فرمودی من ما گریه با صدا اسما. آقا جان شما که خودت فرمودی بلند بلند گریه نکنین، چی شده؟ چی رخ داده؟ از چه این گونه زار می نالی؟ از چه این گونه زار مینالی ای فدای تو مقتدا اسما؟ آهی از دل کشید و گفت علی، آهی از دل کشید و گفت علی، چه بگویم چه بگویم چه ها شده اسما؟ نالم از این که آی با غیرتای محفل و مجلس، عاشقان امیر المؤمنین، ببینین ناله علی از چیه. نالم از این که مخفی از من داشت فاطمه درد خیش را اسما، نالم از این که مخفی از من داشت فاطمه درد خیش را اسما. چه کشیده است از جفای عدو این گل باغ مصطفی اسما؟ چه کشیده است از جفای عدو این گل باغ مصطفی اسما؟ از جراحات سینه اش خون شد، از جراحات سینه اش خون شد جگر شاه اولیا اسما. حق نگهدار ملتجی بادا که به ما دارد التجا اسما. خوشنودی و خرسندی قلب بی بی دو عالم فاطمه زهرا اجماعا صلوات. خب حدیثی رو که دیشب عرض کردیم این بود که پیامبر عزیز و بزرگوار اسلام با سلمان درد دل کرد، گفت سلمان یه وقت فکر نکنی، اینا تو حدیث نیستا، اینا از نوع درد دل پیامبر با سلمان اینجوری برمیاد، که یعنی یه وقت فکر نکنی که این مردم این امت همینجوری باقی خواهند ماند و آزمایش نخواهند شد، و یه وقت فکر نکنی که اینها زهرای من، پاره تن من، میوه دل منو همیشه اینجوری احترام خواهند کرد. میخواد خبر بده از این که بله ممکنه که یه کسایی حتی به دختر پیامبر خدا هم رحم نکنن، به بچه های پیامبر خدا هم رحم نکنن. یه وقت شماها راه رو گم نکنین، تعجب نکنین که همه در مسیر آزمایشن، ولی اینو بدون که هر کس ارجمندی مقام زهرا را بفهمد و درک کند و او را به خاطر آن مقام گرامیش در نزد خدا دوست بدارد، فهو فی الجنت معی، او تو جنت در بهشت با من در کنار من جز همنشینای با ما خواهد بود. و من ابغضها فهو فی النار، و هر کیم که زهرا رو به خشم بیاره و او رو ناراحت کنه و زهرا ازش ناراضی باشه، فهو فی النار، اونجاش تو آتش، حالا هر کی میخواد باشه. بعد میفرماد سلمان محبت با علی و اولاد علی و محبت با زهرا و ذریه پاک زهرا صد جا به درد محب میخوره که چهار تا از آسون ترینای اونا این موارده. اینا رو دیشب گفتیم درسته؟ یادتون هست؟ یکی اندل موت و القبر و صراط و المحاسبه، اینا رو توضیح ندادیم. حضرت فرمود در صد جا محبت زهرا و ذریه پاک زهرا و علی و اولاد علی به درد اون محب میخوره. خب اینا رو پیامبر میگه آسون ترینای او صد جا ایناست، آسون تریناش زمان جان دادن، زمانی رو که تو قبر میخواد بمونه، زمانی که قرار از صراط بگذره، از پل صراط عبور کنه، و عند المحاسبه پای میزان محاکمه و محاسبه الهی. خب آیا واقعا از اول تولد انسان. هنوز ما عوالمی قبل از تولدم داریم، حالا اونا چون به قول من خیلی دیگه تخصصیه اونا رو ویلش میکنیم. از تولد انسان، از خود همون سختی تولد، موقعی که یه فرد متولد میشه خیلی براش سخته ها، نه برای اون مادره، برای مادره که خیلی سخته، برای اون مادره که خیلی سخته، برای خود این فرزند. علت این که وقتی به دنیا میاد اینقدر داد و بیداد میکنه، اینقدر گریه میکنه، به خاطر سختیشه، به خاطر سختی که میکشه تا این که متولد بشه. حالا از همان بد و تولد تا زمانی که فرد قرار حساب کتاباش بشه و بره انشالله بهشت، که شماها انشالله بهشتی هستین، به یمن محبتی که نسبت به زهرای مرضیه دارید، به یمن این که اینجور عاشقانه در محفل و مجلس عزای مادر شرکت میکنین، آیا واقعا اگر از شما بپرسن جایی سختتر از این موارد، یعنی از زمان جان دادن و قبر و عبور از صراط و محاسبه و محاکمه در پیشگاه عدل الهی، آیا سخت‌تر از این سراغ دارین؟ واقعا اگر به ما بگن آقا سخت‌ترین لحظاتی که ممکنه بر یه فرد بگذره، ما دیگه همینا رو سراغ داریم. اما پیامبر میگه نه، اینا تازه آسون‌ترین جاهایی است که محبت زهرا به درد اون محب میخوره. اینا چه جور جاهایی است؟ یکی مثلا جان دادنه، که خود پیامبر زمانی که قرار بود ملک موت، ملک مقرب موت حضرت عزرائیل قرار بود جان رسول الله رو بگیره، خود ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل نگران بود، خجالت میکشید از این که قرار جان پیامبر رو بگیره، پیامبر هم گریه میکرد و نگران بود. جبرئیل اونجا حاضر میشه، جبرئیل میگه سبب گریه چیه یا رسول الله؟ تمام جنت، تمام بهش را خدای متعال آراسته و تمام ملائکه، غلامان، تمام کنیزها و حوریان جنت همه برای استقبال از شما صف کشیدن، قصرهای بهش همه آراسته و آذین بندی شده و آماده برای یمن قدوم مبارک شما. پیامبر می فرماد که نه، من برای اینا که گریه نمی کنم، گریه من از این، من پیامبر اینقدر جان دادن برای من سخته، من برای امتم دارم گریه می کنم که اونا تو جان دادن چی برشون خواهد گذشت. جان دادنی که پیامبر خودش اینجوری توصیف می کنه. بعد می فرماد یکی از آسون ترین جاهایی که محبت زهرا به درد محب میخوره اینجاست. قبر را اصلا ما تا حالا شاید تصورشو نکردیم. هیچ وقت شده، قطعا براتون ممکنه پیش آمده، موقعی که این بیرجند که دیگه واقعا مثل بیرجند و مشهد و قبرهای طبقه ای و اینا همه جا هر جا اینجوریه که دیگه واقعا خیلی افتضاحه، یه کسی میره اون ته مثل یه گونی خاک میکشه اون ته. حالا روستاها آدم میره میبینه خیلی محترمانه تر دفن میکنن، بدنو بالاخره چند نفری ور میدارن کمک میکنن، اینجا که خب بالاخره عادت شده دیگه، قبر سه طبقه، اونم با اون شکلی که درست کردن. خب بشری که عادت کرده توی این خونه های بزرگ مجلل با لوستر، با چراغ، با همه چی، تمام خونش همش یا مبل یا فرش خوب و گران قیمت، این خانه یه خورده کوچکتره، خونه بعدی مبل راحتتر، ماشین بیشتر، ماشین بهتر، بشری که اینجوری عادت کرده حالا قراره بره توی یه نیم در هفتاد، بگو یه نیم در یک، چی بهش میگذره؟ قبر اینقدر واقعا سخته. یه روایتی از ظاهرن حالا از پیامبر گرامی اسلام هست که پیامبر میفرماد قبر، خود قبر ما نمیشنویم، ماها به لحاظ این که میزان درک و معرفتمون پایینه نمیشنویم، و الا پیامبر میفرماد هر روز قبر 5 بار فرزندان آدم رو مورد خطاب قرار میده و بهشون هی ندا میده، هی بهشون هشدار میده. 5 تا هشدار رو هر روز برای فرزندان آدم تکرار میکنه. یبن آدم، آی فرزند آدم، آی پسر آدم، میخوای بیای در درون من؟ حواست باشه اینجا خانه خاکیه، یه فرشی برای خودت بیار. تو که اونجوری توی دنیا عادت کرده بودی توی اونجور خونه های تمیز و شیک و مرتب و مبله، اینجا خونه خاکیه، یه فرشی برای خودت بیار. یبن آدم، اینجا خانه تاریکیه، برای این خانه چراغی بیفروز. یبن آدم، اینجا مکان و منزل مور و مار و عقربه، یه پادزهری برای ایمن بودن از نیش زهر این مار و عقرب ها برای خودت آماده کن. یبن آدم، اینجا خانه تنهاییه، اینجا رفیق و انیس و مونس و رفیق فابریک و اینا نیست، اینجا یه رفیقی برای خودت دست پا کن. یبن آدم، اینجا خانه تنهایی، یه رفیقی برای خودت پیدا کن. اگه از تنهایی میترسی، اینجا خونه تنهاییه. و بالاخره یبن آدم، اینجا یعنی در درون دل من تو قبر، اینجا جای حساب و کتابه. برای خودت یه چیزی فراهم کن، اینجا خونه یه فقره، یه چیزی خودت بیار، اینجا هیچی نیست. خب قبر که این شکلیه. از حضرت امیر سوال کردن، خیلی حالا حدیث مفصلیه، سوال کردن آقا مجموعه ای از سوالات بود، یه سوالش که حالا به درد اینجا میخوره اینه، آقا مشکل چیه و مشکل تر از مشکل چیه؟ خب دقت کنین، مجموعه ای سوالات بود، یکیش این از آقا امیرالمؤمنین، آقا جان مشکل چیه و مشکل تر از مشکل چیه؟ امیر بیان، مولای بلاغت و فصاحت اینجور جواب میده، میفرماد مشکل قبره، مشکل قبره، اونم برای آدمیانی که این شکلی دل به دنیا بستن. خیلی خوب خوب خود آقا امیرالمؤمنین حال و روزه آدمهایی که توی این دنیا عادت کردن تصویر میکنه که ماها توی این دنیا چجوری هستیم. حضرت تو دعا کمیل چی میگه؟ میگه خدایا من تحمل رنج و زحمت و عذاب همی دنیا رو ندارم. و هو بلا اون قصیر و مدتو، یه بلایی که خیلی کمه، قلیل کمه. فکیفت مالیل بلا الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلا اون تطول مدتو و یدوم مقام. من که اینجوری تو این دنیا عادت کردم که حتی از یه خار تو پام بره اینجا داد و فریادم در میاد، دستم بسوزد نعرم به آسمون میره، فکیف احتمالی لبلاء الاخره، چجوری میخوام تحمل بکنم عذاب آخرت را که اینجوریه یدوم و مقامو و و و و و, و لا یکونو الا ان غضبک اونم آتش و عذابی که از غضب تو سرچشمه گرفته، از قهر و غضب تو سرچشمه گرفته. خب اینجوریه، قبر که اینجوریه، عذاب اونجا که اینجوریه. اون وقت پیامبر میگه این تازه یکی از اون موارد آسانیه که محبت علی و اولاد علی به درد میخوره، محبت زهرای مرضیه به درد میخوره، دو تای دیگه میمونه. فکر میکنم وقت تنگ شده، منم میخوام یه جریانی از حضرت زهرا بگم، ربطم داره به همین موضوع حدیثی که میگیم. طلبتون باشه که شما انشالله 100 سال زنده باشیم، منم فردا شب زنده باشم، دو تای بعدی رو فردا شب بگم که مون چی صراط و محاسبه. و اما اون جریانی که میخواستم بگم که دیگه مقدمه روزمونم باشه، میدونین که لحظات آخر عمر مبارک بی بی فاطمه زهرا، حضرت درخواست کرد که آقا امیرالمؤمنین بیاد کنار بستر زهرا. یه بقدرشو دیشب اشاره کردم براتون، اما یه جریان خیلی غم انگیزی داره توی وصیت هایی که زهرا کرد که کفنی فی اللیل، غسلنی فی اللیل و دفنی فی اللیل، و وصیت بین که علی جان هر زنی، هر مردی نیاز داره که یه زن توی خونش باشه و ازدواج بکنه، بعد از من مدت زیادی صبر نکن و این فرزندان بی مادر منو با آوردن یه مادر مهربان توی این خونه نگذار که زیادی غم بی مادری بکشن. نگاه زهرا چیه؟ نگاه ماها چجوری؟ ماها اگر یک خانومی مثلا بی سرپرست شده بعد یه سال ازدواج بکنه، کلی بد و بیرا بارش میکنن فامیل که نگاه کن قبر جوهرش خوش نشده رفت ازدواج کرد. زهرا میگه علی جان مدت زمان زیادی وای نستی یه مادر مهربان برای بچه هم. بعد زهرا میگه من پیشنهاد میکنم امامه را، دختر خواهرمو، اونو بیار، اون به بچه ها مهربونه، او بچه هامو دوست داره. امامه خواهرزاده حضرت زهراست. خود زهرا میگه علی جان با هر کی دوست داشتی ازدواج کن، فقط مهربون باشه با بچه هام. من پیشنهاد میکنم امامه خواهرزادم، بچه هامو خیلی دوست داره. خب حالا تو تاریخ هم هست که حضرت به وصیت زهرا عمل میکنه و با امامه ازدواج میکنه که سرپرستی بچه ها رو هم داشته باشه و بعدها با ام البنین ازدواج میکنه. اما ادامه وصیت های زهرا رو گوش کنی. علی جان یادت یه قوطی رو همیشه ازش مواظبت میکردم، اون قوطی رو با من دفن کن. علی خب میدونه یه قوطی هست جزء اسرار زهراست، یه قوطی هست که همیشه زهرا ازش مواظبت میکنه و هر وقتم که سوال میشده این قوطی چیه، زهرا میگفته یه چیزیه برای خودم. علی تو این لحظات آخر که هم صورت علی غرق در اشک، هم صورت زهرا، میگه که زهرا هنوز نمیخوای سر این قوطی رو برای من بگی؟ زهرا میگه چرا؟ الان میگم. یادت شب ازدواج ما پیامبر بابام اومد و به من فرمود زهرا جان میخوام تو رو به علی تزویج کنم، راضی هستی یا نه؟ گفتم که علی رو دوست دارم. بابام یه مهریه ای رو گفت، گفت به مهریه 400 درهم. درهم پول نقره رو میگفتن، پول مسکوک یعنی سکت شده نقره، مضروب و مسکوک نقره رو میگفتن درهم، مضروب و مسکوک طلا رو میگفتن دینار. آقا رسول الله فرمود زهرا جان تو رو میخوام به مهریه 400 درهم به ازدواج علی در بیارم، راضی هستی؟ حضرت گفت من علی رو خیلی دوست دارم ولی به این مهریه راضی نیستم. آقایون خانوما این نکته رو خیلی دقیق گوش کنیم و بعد یه مقایسه بکنیم روی ازدواجای خودمون، ما چی کار داریم میکنیم. یه دفعه جبرئیل آمد خدمت رسول گرامی اسلام، یا رسول الله حق تعالی سلامت میرساند و میفرماد که زمین و آنچه در زمین است، آسمان و آنچه در آسمان است مهریه زهرا، ولی به زهرا بگو راضی بشه. طرف خانواده داماد کیه؟ حق تعالی. طرف خانواده عروس کیه؟ رسول الله. جبرئیل این خبر آورد، آقا رسول الله رفت، زهرا جان پیک حضرت حق تعالی جبرئیل امین این خبر رو آورده. زهرا بازم فرمود من که گفتم علی رو دوست دارم ولی به این مهریه هم راضی نیستم. جبرئیل این خبر رو به محضر حق تعالی برد که زهرا بازم راضی نمیشه. دوباره پیام آمد، جبرئیل اومد گفت که یا رسول الله به زهرا بگو هر چیز زهرا دوست داره، هر چیز زهرا میخواد مهریش باشه ولی راضی باشه. پیامبر اومد گفت ایو شیء تریدی؟ نه دخترم، زهرای من، تو چی میخوای که مهریت باشه که میگی من به این مهریه راضی نیستم؟ جوونا، آقایون جوون، خانمای جوون، پدرها و مادرها که روی ازدواج جوونا سختگیری میکنین و آتش شهوت گناه امروز این جور جامعه رو داره میسوزه، دقت کنین، دقت کنین ببینین مهریه زهرا چیه. زهرا فرمود بابا جان من میبینم اینجا باید دیگه دادتون بلند بشه. زهرا میگه بابا جان من میبینم تو مدام داری برای گناهکارای امتت قصه میخوری، من میخوام شفاعت از امت تو مهریم باشه. همین. ما چه چک و چونه هایی سر مهریه ها میزنیم؟ اون وقت زهرا چجوری چونه زده سر مهریهش؟ بابا جان من میخوام غم روی دل تو رو بردارم، من میبینم تو مدام قصه میخوری برای گناهکارای امتت، من میخوام شفاعت گناهکارای تو در روز قیامت مهریه من باشه. جبرئیل رفت این خبر رو جبرئیل به محضر حق تعالی برد. بعد حضرت حق تعالی نامه ای از جانب حق تعالی برای فاطمه نوشته شد با این عنوان، خوب گوش کنین، روی این کاغذ نوشته شده بود شفاعت و امت و محمدین صداق فاطمه. اللهم صل علی محمد. نوشته شده بود شفاعت از امت رسول خدا مهریه فاطمه زهراست. این کاغذ رو جبرئیل آورد و داد به پیامبر، پیامبر برد داد به زهرا، زهرا اینو گرفت گفت حالا دیگه راضی هستم به علی، علی رو دوست دارم. این کاغذ رو علی جان من همیشه با خودم حفظ میکردم، حالا اینو با من دفن کن. میدونی میخوام چی کار کنم؟ میخوام روز محشر که بشه، اندل محاسبه که بشه، میخوام این سند شفاعت رو رو کنم و گناهکاران و امت بابام رسول الله رو شفاعت کنم.